الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الخج، استاد مروی، جلسه 487، روز چهارشنبه، مورخ 9/7/93.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تجزیه و تحلیل مسئله هشتم عرض می کنیم که در وصیت، چنانچه قبلا هم اشاره شده، سه فرض متصور است. فرض اول علم داریم به وحدت مطلوب، میگه این 2,000,000 بابت حج و لا غیر، فرض همین است که حج با این پول ممکن نیست، نه بلدی نه میقاتی. در این صورت وصیت بلا شبه منتفیست، عمل به وصیت ممکن نیست، وصیت هم حج بوده لا غیر. کأن در این صورت وصیتی میت نداشته است. اگر وصیتی نباشد بلا شبه ورثه مالکم، پول به ورثه برمیگرده. وصیتی نیست دیگه، گفته 2,000,000 فقط در حج، حجم ممکن نیست، وصیت باطل، وصیت باطل بود، پول به ورثه میرسه. این صورت روشن، بحثی نداره. خب حالا میرسیم ببینیم چه جوریست. حالا گفتیم یک صورت یقین داریم، اصلا میدونیم هیچی دیگه دوست نداره. در صور بعدی مثال میزنیم، حالا ظاهر حال نمیرسیم بهش، اونو بررسی میکنیم. ولی واقعا مواردی داریم که طرف میگه فقط میخوام پولو در این مورد خرج کنم. اگه در حال حیات نداریم، طرف میگه اگر خشت طلای گنبد حضرت موسی بن جعفر بود من این پول نمیدم، اما میخواید فرش بخرید برای حرم من نمیدم. حسینیه وابسته به قوم و قبیله مون، چون تو مشهد میخوان یک حسینیه بسازن، من 20,000,000 میدم، اما برای حسینیه روستای دیگه، شهر دیگه، میگن خیر پول نمیدم، من فقط برای بابت پول میدم. وای وجدانن بین مردم هست. بالاخره یک کار رو دوست داره، میگه من فقط برای این کار پول میدم. حالا ای بی داره وصیت اینجور باشه. حالا اگه تعیین شد، حالا فعلا برسیم به ظاهر حال اونا میرسیم، یه صورت اگر آقای گفت من فقط وصیت میکنم 2,000,000 یک حج برام بدن، لا غیری عمل دیگه نمیخوام. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه وصیت به حج فقط. حج که ممکن نبود وصیت باطله، وصیتی نیست. وصیتی نبود مال یرجع الی ورثه. مثل این که اگر کسی وصیت میکرد به یک امری که محال عقلی بود، محال عادی بود، چی میگفتیم؟ میگفتیم وصیت باطله. وصیت که باطل بود، وصیتی که نبود، وقتی وصیت نباشه حکم مال میت چیه؟ تقسیم میشه بین ورثه. این صورت روشن.
بله.
سولس که مال میته به شرطی که وصیت کنه. لذا اگر یک کسی وصیت نکرد بازم میتونم سولسش براش خرج کنم؟ ابدا. کسی وصیت نکرد اصلا وصیت نداشت. یکی از چیزایی که مردم رو باید توجه داد همین نکته است که سولس با وصیت مال میته، یعنی میتواند در سولس خودش وصیت کنه. اما اگه میت وصیت نکرد فقط واجبات کفن و امثال ذلک اینا خارج می شود. ممکنه مجالس عرفی بعضی بگن خارج بشه، بقیه ثلث میشه نوش جان ورثه، وصیت نکرده مگه. پس باز با وصیت است که اینجور میشه، نه اینکه چه وصیت کنه چه نکنه ملک اوست که بعد بگین چرا ورثه مالک بشن. نه خیر. صورت دوم، فرض دوم این است که تصریح کرده است وصیت کننده به تعدد مطلوب. معمولا آدمای فنی اینجوری وصیت میکنن، تصریح میکنه به تعدد مطلوب. ابتدا میگه سلسم رو در راه خودم مصرف کنید، بعد مصداق تعیین میکنه، حج بدهید، نماز و روزه بدهید، روزه امام حسین بدهید و امثال ذلک. این صورت روشن است که تعدد مطلوب است. یکی سلس برای خودم مصرف بشود، مطلوب دوم مصادیق رو تعیین کرده است. وضع این صورتم روشن است. اگر مصداقی از مصادیق ممکن نبود، گفته سلسم برای خودم حج بدهید، حج ممکن نیست با این پول، سلسش کمه. خب وصیت دوم که تعیین مصداق است باطل شد، از بین رفت، حج ممکن نیست. مطلوب اول که وصیت به ثلث است باقی است، او ممکنه در راه خیر مصرف میشه. گفته سلسم مال خودم، یعنی در راه خیر مصرف بشه. معناش این سلس برای خودم مصرف کن، مصداق تعیین کرده حج، حج ممکن نیست. و مطلوب اول چرا از بین بره؟ در این صورت هم بلا شبهه اگر مصرف ممکن نبود، مصداق تعیین شده، یصرف بی امور البر، احتیاج به دلیل خاصم نداره. اینم وضعش روشن. انما الکلام در صورت سوم است که وصیت شده است به بعضی از مصادیق، وصیت کرده برا من حج بدید، به هیئت محلمون کمک کنید، غسالخانه روستا رو بسازید و امثال ذالک، که ما کمیت کثیره‌ای در خارج هم اینجور وصیت داریم، برامان داریم وصیت میکنه خواستشه، تصریح هم به تعدد مطلوب نمی کنه. مشکل اینجاست که در این صورت اگر مصادیق تعیین شده ممکن نبود وصیت در مصداق باطل بود، آیا این مال یرجع الی الورثه؟ چون عذر وجود داره، مصداق ممکن نیست، یا نه یصرف فی امور الخیر. خب در عالم لب و واقع مسئله از دو حال خارج نیست، یا وصیت کننده قصدش وحدت مطلوب بوده است، گفته یک حج برام بدین به 2 میلیون تومان، فقط حج رو میخواد در عالم واقع، و وصیت باطل یرجع الی الورثه. یا در عالم واقع تعدد مطلوب است، این رو با لفظ خوب نتونسته برسونه، واقعا قصدش اینه سلس شد این 2 میلیون رو در راه خیر مصرف کنن، مصداقش حج بوده، تعدد مطلوب. اگر تعدد مطلوب باشد مصداق ممکن نیست، یصرف فی امور الخیر. در عالم لب چنینه، در عالم اثبات از متن وصیت وصی دلیلی بر احدهما نداره، این صورت محل نزاع است. چه کنه وصی چکار؟ در این صورت سه قول بین فقها وجود داره. قول اولین است که یصرف الوجه فی الاعمال البریه، درسته اینجوری گفته یک حج بدید به 2 میلیون تومان، وحدت و تعدد مطلوب هم تو عبارتش نیست، حج باطل، وصیت به حج باطل ممکن نیست، یصرف فی وجوه البر، این در امور خیر هستن. این قول رو علامه در منتها، محقق در شرایع و مشهور متأخرین از جمله سید صاحب عروه و حضرت امام انتخاب کردن، قول دومین است که با عدم امکان مصداق وصیت باطل است و اموال یرجع الى الورثه، اموال رو باید ورثه. این قول رو مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و نسب الى بعضی از رسائل شیخ طوسی و ابن ادریس در سرائر و صاحب مدارک انتخاب کردن. وجه یرجع الى الورثه. قول سوم قول به تفصیل است شهید و محقق ثانی، شهید ثانی و محقق ثانی، و یبدو از کلام مرحوم آقای خونساری صاحب جامع المدارک تفصیل دادن، فرمودن تارتن عدم امکان مصداق و عذر از زمان وصیت کردن بوده است، همون تاریخی که وصیت میکرده کسی به 2 میلیون به حج نمیرفته. اگر عذر و عدم استیفاء مبلغ از زمان وصیت بوده است، اموال ترجع الى الوارث و اگر عذر تاری بوده است بعدن عارض شده، زمان وصیت مبلغ کافی بوده، حج میخواسته بره وصیت کرده با 2 میلیون غسالخانه روستا رو بسازن، 15 سال بعد مرده، سال 2 میلیون غسالخانه یه دیوارش هم ساخته نمیشه، مثلا عذر تاریست، عذر زمان وصیت نبوده، عدم استیفاء مبلغ. در این صورت پول به ورثه بر نمی گردد و یصرف فی امور البر، باید در امور خیر صرف بشه. حالا توجه کردیم 4-5 تا مسئله میخوندیم، میگفتیم بحثش میادی، باید به دقت با ظرافت همه یه جوانه به بحث بررسی بشه، اقوال ادله ببینیم چه باید گفت. و بحثم خیلی مبتلا بحث. این هم اقوال در مسئله سه قول. قول اول که یصرف فی وجوه البر مطلقا، چه عذر از اول بوده چه عذر تاری بوده، قائلین به این قول به وجوهی استدلال کردن، وجه اول تمسک به قاعده میسور است، قبلا توضیح داده ایم قاعده میسور قاعده عامه فقهی نیست، دلیل بر اعتبار نداره که قابل تمسک باشه. آزا اولا، ثانیاً ما نحن فی از مصادیق قاعده میسور نیست. فرزین است وصیت به حج شده است، حج ممکن نیست شما با این پول برید مسجد بسازید. مگه مسجد ساختن میسور حج است که شما به قاعده میسور تمسک کنید؟ وصیت کرده غسالخانه بسازید، نمیشه برم مدرسه بسازم. مگه مدرسه ساختن میسور غسالخانه ساختن است که شما میگید به قاعده میسور تمسک بشید؟ اگر بگویی تعدد مطلوب است لذا وصیت به خیرات کرده، حج احد المصادیقشه، خانه عالم ساختنم مصداق دومشه، خب این تمسک به قاعده میسور نمیخواد. اگه تعدد مطلوب اثبات کنید که هر کدوم از اینا مصداقه، به قاعده میسور چه ربطی داره؟ باشه میرسیم بهش، روایات رو میرسیم، عیب نداره همین روایات هم میرسیم بهش بررسیم. این فعلا یک وجه. نه فرض این حج میقاتی نمیشه. اگه پول حج میقاتی میشد دلیل خاص داریم، اگه حج بلدی ممکن نشد حج میقاتی بدن. در اول مسئله هم تصویر کردیم، امام هم تو تحریر دارن، سه تا و اورغم دیگران هم دارن، وصیت کرده پولی برای حج، نه حج بلدی میشه نه حج میقاتی. فرض اینه مثلا مثال بزنیم، مثلا آب بیارن برای اونایی که در مسجد شجره هستن محرم میشن تا اونا غسل کنن، خب امر خیریه ولی میسور حج نیست. حجم تبعوض بردار نیست، بگن 2,000,000 تومان یک کسی از یک نفر میگیره، میگه که رمی جمرات برای تو انجام میدم، 2,000,000 تومان از کس دیگه میگیره میگه قربانی رو برای او انجام میدم، 2,000,000 از دیگری میگیره میگه طواف رو برای نفر سوم انجام میدم. حجم که تبعوض بردار نیست که. خب دقت کنید، این وجه اول. وجه دوم و دلیل دوم، دلیل سید صاحب عرس بر این مدعا و یظهر که مدرسه نجف مرحومای خویم، این دلیل رو قبول داشته باشم. اون دلیل این است که ظاهر حال این است که افراد که وصیت میکنن میخوان این وجه در امور خیر مصرف بشه، مصداق انفق رو هم تعیین میکنن، لذا ظاهر حال در این وصایا تعدد مطلوب است. اگر تعدد مطلوب بود مطلب تمامه، در آغاز بحث توضیح دادیم ظاهر حال وصایا اینه، بلکه کل وصیت نزد از عبائر آقایون استفاده میشه. عرض میکنیم که ظاهر حال در موارد زیادی ممکنه چنین باشه، اما وجدانن مواردی هم داریم که به هر جهت بعضی از افراد مصرف خاص رو در نظر دارن ولا غیر، به شکلی که اگر مصرف تغییر کنه حاضر به ادای پول نیستن، وصیت میکنه، وقف میکنه، پول رو برای حسینیه منتسب به شهرشون، به قبیلهشون، به فامیلشون، فراغون داریم در بین مردم، میگه در رای دیگه حاضر نیستم مصرف بشه، باید تو امیرا مصرف بشه. آخه همه اینام که چند نگاه این وصیت و اعمال بریه، اعمال خیریه، همش قصد قربت مطلق در بین مردم، چون قصد قربت مطلق هست لذا هیچ نگاهی به خصوصیات نمی کنن. شما میبینید با این خیریه ها معنوسید، اونایی که معنوسن میفهمن من چه عرض میکنم، گاهی افراد رو جمع میکنن همه با هم، بعد میگن که خب پول بدید اعلام بکنید، خب حتی گاهی سفارش میکنن، میگن آقا شما دو سه نفر اول شروع کنید بگید ما این خط میدیم، خب طرف حساب میکنه میگه این که مغازه داره تو سرای ما هست و فروشش کمتر از منه، شخصیتش کمتر از منه، این میگه 5 میلیون تومان میدم، من بگم 4 میلیون نمیشه، آقا برای من بنویس 7 میلیون، ای بیام نداره، یه اشکالی نداره، بالاخره حالا او قصد قربت شه آخر بازم خوبه، بازم ارزش داره، مهم نیست، ولی این دوایی در بین مردم فراوانه. در یه جلسه محلی فلانی برای حسینیه منتسب به شهرمون، همه حسینیه مشهد درست کنیم، اینقدر من کمتر نخیر، برای من بمیسید این من فراغون داریم در بین مردم، یا غرض خاصی داره، اصلا میلش به یک سمت خاصیست. شما انواع موقوفه ها رو نگاه کنید، یه وقتی من عرض کردم خیلی سلایق و زمینی که اوج لطافت و تفکر اقتصادی اسلام رو وقف میرساند، ولی موقوفه ها رو نگاه کنید انواع سلایق درش دخالت میکنه. موقوفه ای داریم که درخت گردو رو وقف کرده، گفته من وقف میکنم که در مسجد محلمون حاضر بشید، این گردوها رو جمع کنید، بچه های زیر 10 سالی که به مسجد می آین از این گردوها ببرید به دست این بچه ها بدید. خیلی جالبه، نگاه قشنگیه، فقط هم همینه میخواد، میگه در کار دیگه این مصرف نشود. وقف کرده است که زوار امام هشتم اونایی که میان اگر پیاده آمدن مشکل داشتن کف پاشون آب لزده است دارو بخرن، افرادی به استقبال اینا برن و وضعیت جسمی اینا رو ترمیم بکنن. وقف کرده است مالی رو فقط برای این که گرد کفش زوار قبر امام هشتم علیه الله تحیت و ثنا رو بزداین. بالاخره اغراض هر فردی ممکنه یه غرضی داشته باشه، میلی داشته باشه، نگاهی داشته باشه. مثالم زدم، مواردی داشتیم، من شاهد این قضیه بودم، میگفت این پول عالمم بود، این پول برید 2 خشت از گنبد حضرت موسی بن جعفر مثلا یا در سامر را این پول بدین 2 خشت بده، خب اگه اون نشد ما فرش بخریم، بنا نمیخوام فرش، نمیخوام. این اغراض مردم نگاهاشون میولشون هست لذا میخواد عرض کنیم مواردی هم داریم که وصیت یا امثال وصیت به نحو وحدت مطلوب است و وصی باید نظر وصیت کننده رو احراز کنه و طبق او عمل کنه. بنابراین اگر مواردی وصی شک کرد که وصیت این وصیت کننده تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب، این ظاهر حال نمیتونه این موارد روشن کنه وضعشون. همین از کردیم موارد شک رو با این نمیشه کارش کرد. بله یکی یکی قرینه عامه برای این که وحد برای این که تعدد مطلوب، خب ما میگم چه قرینه عامه درست نیست، هم چه قرینه عامه نیست. ببینید خوب دقت کنید، اینجا مثل اصالت و ظهور نیست که ما بگیم ظهور نوعی، ولو شما چون در باب ظهور ظن شخصی به وفاق لازم نیست، در اصال خواندید کفایه خوندید ما بعد الکفایه حرفای مرحوم ناینی رو دیدید دیگه، ظن شخصی در باب اصالت و ظهور لازم نیست، اون با حکم بنای عقلا چنینه، ولی اینجا باید نظر وصیت کننده محرز بشه برای ما، برای وصی تا عمل کنه. و نظر وصیت کننده چیه؟ او قرینه عامه ثابت نیست. خیلی از موارد داریم که افراد غرض خاص دارن، فایده نداره، فایده نداره، فایده نداره. الشیء یلحق بالاعم الاغلب که واسه فایده نداره، این که دلیل شرعی نمیشه. وجه سوم، احد المحققین حفظه الله در تعالیق مبسوطه از تلامذه مدرسه نجف، این محقق چون روایتین ابن مهزیار رو معتبر نمیدانه، حالا بعد میرسیم به اون روایات چجور استفاده کنیم از اونها، دستش از ادله خاص کوتاه هست. دو وجه ذکر می کند برای این که این پول صرف در امر خیر بشود. تعالیق مبسوطه شونه مراجعه کنید، بحث 8 صفحه 23 این دو وجه رو توضیح میدن. وجه اول می فرماین وصیت به ثلث دو نوع است، تارتن وصیت به صراحت، مرتن وصیت بالکنایه است. اگر کسی میگه 2 میلیون سلس من رو در این راه خرج کنی، وصیت به سلس است به صراحه. اگر میگه 2 میلیون به حج بدی، بازم وصیت به ثلث است ولی بالکنایه بالملازمه. و در ظهور فرقی بین تصریح و کنایه نیست. پس اگر میگه وصیت میکنم 2,000,000 به حج بدید، یعنی 2 وصیت است. یکی میگه وصیت میکنم 2,000,000 در راه خیر مصرف کنی و مصداق بارزش حج است. خب این وجه بلا شبه قابل قبول نیست. وقتی که توضیح دادیم وصیت ممکن وحدت مطلوب باشه کما هو الواقع در مواردی، پس وصیت به تعیین مصرف نمیتونه بالکنایه تبدیل به 2 وصیت باشه. این دلیل علیه. کنایه رو در علوم بلاغت معنا میکنن جمله که الغا میشود چنان ظهور در مورد کنایه داره که عرفی معنا رو میفهمه. از کجا اینجا چنین؟ این که احتمال وحدت مطلوبه کنایه رو میزنه. وجه دوم این محقق این است که وصیت خودش، وصیت به مصداق ظهور داره نه بالکنایه. دیگه ادعای ظهور میکنن وصیت به مصداق ظهور داره که غرض وصیت کننده جعل ثلث است، به عنوان صدقه جاریه. مصداق فرد اکمل است. اگر فرد اکمل نشد مطلوب باقی است. ویشون عرض میکنیم این تکرار مدعا شد که این چه دلیلی شد؟ حالا ایشون میگرم که در مورد شک این ظهور مثلا هست. خب این ادعاست که ما توضیح دادیم وقتی وجدانن فقط مصداق بیان شده، این تحلیل شما از کجا؟ به چه دلیل؟ که هر کی گفت وصیت میکنم 2,000,000 به غسالخانه بدید، معناش این است که من وصیت میکنم 2,000,000 از ثلثم در راه خیر بدهی. فرد اکمل ساختن غسالخانه است. اگر نشد در سایر موارد مصرف کنی. یا از کجا به دست آمد یه حرفا؟ ما هم که عرفیم که بالاخره این رو یا از کجا معلوم؟ مخصوصا توجه کنی به این محقق عرض میکنیم در حکم این مسئله دوران امر بین حقین است. اگر وصیت وحدت مطلوب بود، پول ملک میت است. اگر تعدد مطلوب بود، ببخشید، اگر وحدت مطلوب بود وصیت باطل است. این 2 میلیون ملک ورثه است، دوران امر بین حقین است و حق الناس. با این استحسانات میشه واقعا دلیل پیدا کرد به ظرف قاطع حکم کنیم ملک ورثه نیست، از آن میت است؟ یصرف فی وجوه البر. نتیجه این که این وجوه ثلاثه الالآن به نظر ما مجوزی برای صرف این پول در وجوه بر نخواهد شد. وجه چارو وجهیست با نگاه به روایات که انشالله توضیح خواهیم داد، اگر عمر و حیاتی بود روز دوشنبه انشالله از دوستان هم در روزهای آینده التماس دعای مخصوص، مخصوصا روز عرفه که بعد از ایام قدر دیگه به فضیلت و بزرگی روزی مثل عرفه نداریم، لذا انشاءالله از خدا بخواهیم که توفیق توجه و عبادت عنایت کنه و التماس دعا هم داریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
ما به اشکال.